بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ایغاز النائمین صفحه 26 سطر 13. فللوجود الحق ظهور لذاته فی ذاته هو مسمى بغیب القیوب و ظهور بذاته لفعله ینبر یا ینبر بهی سماوات سماوات تل ارواح یا سماوات تل ارواح و عراض الاشفا. مرحوم صدرا در قسمت هایی که در جلسه قبل خوندیم اصالت الوجود رو تبیین کرد، یعنی وجود رو که حقیقت وجود نامید مخصوص خدا دانست و ظهور او را که همون وجه الله هست و وجود منبسط است اصل قرار داد، اصیل قرار داد و تعینات رو هم به اعتباری گرفت و گفت این تعینات روی این وجود اصیل یا روی ظهور اصیل به قول خودش وارد میشن و موجودات متعین ساخته میشن. این موجود متعین عبارت است از وجه اللهی که اصیل است و وجود منبسط است و ظهور وجود است و تعینی که اعتباری است. مطالبیشون گفت. حالا تفریعاً بر مطالب گذشته می‌فرماید وجود ظهور دارد، چون بحث قبلم همین بود که خداوند وجود است و این وجود دارای ظهور است. ظهورش مراتبی دارد یا تعیناتی دارد که البته این تعینات اعتباریاً وقتی هم ممکنه جمع بشن دائل بشن، اون وقت وجه الله که اون ظهور وجوده باقی میمونه. پس از عبارات قبل استفاده شد که وجود ظهور دارد. به این جهت با فای تفریح، با فای تفریعیه میگه فلل وجود الحق ظهورون و ظهورون، دو تا ظهور برای حق درست میکنه. یه ظهوری که اون ظهور رو غیب الغیوب می نامه، در این ظهور بودن غیب الغیوبه، یعنی واقعا ظهوره ولی از شدت ظهور غیبه. قوای ادراکی هیچ موجودی نمی تواند اون ظهور رو تحمل کند، مثل ظهور خورشید که قوه ادراکی یعنی قوه باصره ما تحملش نمی کنه. قوه عقلمون تحمل می کنه اما قوه باصره تحمل. اون ظهور معنوی وجود چنان قوی است که هیچ قوه از قوای ادراکی حتی عقول عالیه هم نمیتونن اون ظهور رو تحمل کنن. ظهور فقط برای خود خداست، خودش برای خودش ظاهر است و غیب القیوب است، یعنی هیچ قوه ادراکی در هیچ موجودی نمیتواند او رو. این ظهور رو میگه لذاته هست، بعد میگه فی ذاته هست. لذاته رو ما دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی همین معنای معمولی که بگیم این شی ظاهر است برای خودش، یعنی خودش پیش خودش ظاهر، حالا پیش دیگران ظاهر نیست چون دیگران قوهی ندارن که بتونن چنین ظهور قوی رو تحمل کنن، پیش دیگران ظاهر نیست ولی برای خودش ظاهره. معنی خوبیه. ظهور است لذاته، یعنی برای خودش ظاهره، برای کسی دیگه ظاهر نیست. یه معنایی هم این لام داره که وقتی به ذات داخل میشه نشون میده که این ظهور یا خود اون وجود حیثیت تعلیلیه نداره. وقتی میگن خداوند واجب لذاته و اون موجود واجب لغیره، یعنی این موجود علت دارد و به خاطر علتش واجب است، علتش غیر خودشه و واجبش کرده. این نه، این ذاتش واجب است. لذاته واجبه، یعنی نه به خاطر موجود دیگری واجب شده باشد، نه با تأثیر موجود دیگری واجب شده باشه، بلکه لذاته واجبه. بعد میگه به ذاته واجبه، به ذاته واجبه یعنی واسطه و حیثیت تغییری نداره، به ذات خودش واجبه نه به واسطه زمینه شدن. مثلا ماهیت به ذاته موجود نیست، به ذاته ها موجود نیست، بل وجود موجوده، اما وجود به ذاته موجوده. این کلمه به ذاته یعنی حیثیت تغییری نمیخواد، زمینه نمیخواد. وجود اگه بخواد موجود کنه لازم نیست یه وجود به زمینه کنه، ولی ماهیت اگر بخواد موجود بشه باید بوش وجودی زمینه بشه. حیثیت تغییری میخواد، قید میخواد، زمینه میخواد. اون که بهش میگیم مثلا واجب الوجود به ذاته یعنی بدون زمینه واجب الوجوده، لذاته واجب الوجوده یعنی معلل به غیر نیست، لام تعلیل مال ذاتشه، یعنی خودش ذاتن واجبه نه علتی او را واجب کرده باشه. وجوبش لغیره نیست، به خاطر غیره نیست. البته لام معنی دیگه هم داره که در عرض به کار میبریم، میگیم وجود لغیره داره. این همون معنی برایه هست که معنی اول بود، گفتیم خداوند ظهور لذاته دارد یعنی برای خودش ظاهره، برای غیر ظاهر نیست. حالا لذاته ظاهر است، معنی دوم اینه که علتی این ظهور رو به او نداده. به ذاته هم دو معنی داره، یکی هم به ذاته یعنی به زمینه نیست، یکی هم به ذاته یعنی علت نداره، که این به ذاته علت نداشتن فقط مخصوص خود است. اینا توی فلسفه خوندیم، اما مهم در اینجا فی ذاته هست، که این فی ذاته توی فلسفه نمیاد، توی عرفان میاد. خداوند ظهور دارد فی ذاته. ما همه خلائق خدا، همه مرآت خدایی، همدیگه رو که نگاه میکنیم خدا رو در هم میبینیم، در همدیگه میبینیم. چرا؟ چون خدا در ما ظهور کرده، ما مرآتیم، خدا در این مرآت ظهور کرده، ما در این مرآت خدا رو میبینیم، یعنی ظهور خدا رو، نه خود خدا رو، ظهور خدا رو میبینیم. خود خدا هم در این مرآت ظهور خودش رو میبینه. پس خدا برای خودش ظاهر است، هم در ذات خودش، هم در اما خدا برای ما فقط در مرائی ظاهر است، در ذات ظاهر نیست، ما ذات رو نمیتونیم ببینیم. ظهور خدا لذاته فی ذاته هم هست، فی مرائی هم هست. این کلمه فی مهمه، که خداوند در ذات خودش برای خودش ظاهره، این ذات خودش رو میبینه، احتیاج نداره این ذات رو در مرآتی ببینه، این ذات رو همونطه که مطلق است میبینه، این ذات رو در مرآت هم میبینه، که این ذات تو مرآت محدود شده به حد اون مرآت، اینم میبینه. پس هم ظهور دارد لذاته فی ذاته، هم ظهور دارد لذاته فی مرآته. اما این ظهور لذاته فی ذاته مخصوص خودشه، ظهوری که فی ذاته داره کسی نمیتونه ببینه، به قولیشون غیب الغیوبه، قابل رؤیت هیچ کس نیست، قابل شهود هیچ کس نیست. این یه ظهور بود برای خدا، یه ظهورم ظهور فعلشه. اون رسیدم عرض میکنم، من یه خط بخونم صفحه 26 سطر 13. فلل وجود الحق، وجود رو ما سه قسم کردیم، وجود حق، وجود مطلق، وجود مقید. وجود حق رو گفتیم خدا، وجود مطلق رو گفتیم فعلش، وجود مقید رو گفتیم اثرش. این تعبیر علاءالدوله سمنانی بود که پسندیدیم و پذیرفتیم و گفتیم محی‌الدین قونوی هم همین رو میگه. حالا اینجا میگه وجود حق، وجود حق یعنی همون خود خدا، همونی که بهش میگیم وجود، نمیگیم ظهور وجود، همونی که بهش میگیم واجب تعالی. فلل وجود الحق ظهور لذاتهی، اما فی ذاتهی، نه فی مرآته. فی مرآته رو بعدن میگیم. هو مسمى بغیر الغیوب، این ظهور رو غیب الغیوب میگیم، با اینکه ظهوره اما بهش میگیم غیب الغیوب، چون هیچ قوه ادراکی نمیتواند رو در کنان، فقط برای خود ظاهره، برای بقیه غیب. غیب الغیوب هم هست، غیب الغیوب یعنی غیب نسبی نیست. مثلا پس اون عقل از ما غیبه، از خودش غیب نیست، از اون اسماء و صفات غیب نیست، اسماء و صفات از عقل غیبند، یا مثلا از موجوداتی که بردشون تا اونجا نیست غیبند. هر کدوم میبینید غیب نسبی هست، اما خداوند غیب مطلقه، یعنی از همه غیبه. اینطور نیست که نسبت به بعضی غیب باشه نسبت به بعضی ظاهر. عقل مثلا نسبت به ما غیبه، نسبت به ما فوقش ظاهره. عالم مثال نسبت به ما غیبه، نسبت به ما فوقش یعنی عالم عقل ظاهره. اینا میشن غیب نسبی. اما خداوند غیب مطلقه که ازش تعبیر به غیب الغیوب هم میکنه. یعنی اینطور نیست که نسبت به بعضی امور مشهود باشه نسبت به بعضی غیب، بلکه برای همه غیب. این غیب الغیوب یعنی همه غیب، یعنی برای غیب ها غیبه، برای اون غیب های نسبی هم غیبه. و ظهورون به ذاتهی لفعلهی، همون ذات خداست، همون وجود واجبه که خلق میشه ظهورش. همونیست که عارف میگه واحد است، همونی که عارف میگه واحد وحدت وجود، همین وجود. بله، این تعین ظهور امکانی نیست، این ظهوری نیست که ما جزء ماسبا حسابش میگه، این ظهور هم خود ذاته. این ظهور بعدی ظهور مربوط به فعله، این ظهور خود ذاته. بلو تعبیر به ظهور کرده، ولی در واقع همون وجوده، همون وجود واجبه. و ظهورون به ذاتهی لفعله، اینجا کلمه به ذاتهی داره، یعنی ماهیت ظهور داره، اما بعد از اینکه وجود بهش داریم. تا وقتی وجود ندادیم، نه ماهیت ظاهر است، نه ذاتیاتش ظاهر است، نه آثارش ظاهر است. بعد که بهش وجود میدیم، به واسطه وجود، به زمینه وجود، این ظاهر میشه. هم ذاتیاتش رو ظاهر میکنه، هم آثارش رو ظاهر میکنه. اما وجود اینطور نیست، ولی وجود امکانی به ذاته موجوده. یعنی لازم نیست زمینه بهش بدید، مقیدش کنید به وجود تا موجود بشه. ماهیت مقید میکنید به وجود، موجود میشه و ظاهر میشه. اما وجود خودش ظاهره، لازم نیست با وجود دیگری، با ظهوری او رو ظاهر کنیم. پس به ذات ظهوره، وجود امکانی رو داریم از میکنیم. لفعلهی، این ظهور دارد لفعلهی، دو جور معنی میشه. یکی این که خود خدا برای افراد ظهور داره، افراد او رو تعقل میکنند. ابن سینا اینو میگه، میگه که خداوند معقول است برای خودش و معشوق است برای خودش. بعد میگه معقول است برای ما و معشوق است برای ما. بعد میگه اگر هیچ کس هم نباشه، او معشوق لذاته هست، که غیری باشد چه نباشد. غیر به او عاشق است و او معشوق غیره، او مشهود غیر هست. ولی اگر این غیر هم نبود، او مشهود خودش بود، معشوق خودش هم. منظورم این اولیه که میگه معشوق غیر هست، یعنی خداوند ظاهر است لفعلهی، یعنی برای خلائق، خلائق او را میابند. یه معنی است که همه هم قبول دارن، فلسفه میگه همه الا به خدا داریم. یه معنی اینه که ظهورون برای حصول فعلش، اضافه اشراقی، که خداوند با این ظهورش فعل رو ایجاد میکنه، با این نورش، همین با این ظهورش فعلش موجود می شود. نه ظهور است برای فعلش، اون درسته، بلکه ظهوری است که اصلا با همین ظهور فعل انجام میشه، که کل جهان می شود ظهور او و فعل. ظاهرا این معنی دوم را بشن، دلیلش هم عبارت بعده، ینبر به سماوات الارباب و عرض الاشباه، منور میکنه، الله نور السماوات والارض رو معنی میکنه. سماوات به معنی سماوات الارواح گرفته، ارض به معنی ارض الاشباح گرفته، یعنی مجرد و مادی رو همه رو این نور خدا روشن میکنه، یعنی همه رو موجود میکنه. اصلا با همین ظهور است که مجرد و مادی خلق میشه و ظهور پیدا میکنه و وجود میگیره، یعنی وجود فلسفی میگیره، وجود عرفانی که مال خداست. از معنای این عبارت این است که این وجود حق در اینی که وجود است لذات فیزاته و ظهور است، ظهوری هم هست به ذات لفعله، یعنی همین در اینی که ظهوره برای خودش ظهور دیگری هم هست که فعلشه. من اینو تشبیه کنم از باب تشبیه معقول و محسوس. مثلا فرض کنید که خود قرص خورشید رو، اینو بگید ظهوره برای خودش و در خودش. شعاعش رو بگید اینم ظهوره، اما ظهوریست که فعل خورشیده، ظهوریست برای فعل، یعنی ظهوریست برای ساختن فعل، برای به وجود آوردن فعل، یعنی برای به وجود آوردن شعاع. پس این خورشید هم ظهور است برای خودش، هم ظهور دومی است که عبارت است از فعلش. خدا رو هم که میگیم یه ظهور خود وجوده که به قول شما همون خود وجوده، یه ظهور وجوده که ما دیگه وجود نمیگیم، ما عرفا بهش وجود نمیگیم، فلاسفه بهش وجود امکانی میگن، ولی عرفا بهش میگن ظهور وجود. این منظور این دومیه، ظهور وجود منظور میشه. از آب هی کل شی، یعنی به نور وجهت، به نور وجهت نه به نور خودت. از آب هی کل شی وجه هم وجود ما بسیده که به نور وجهت که از آب هی کل شی. اگر عبارت اینطور باشید ظاهرن همیتون به نظر میزه همیتون. بله، حالا اگر عبارت دای کمیل این باشه ظاهر منش میتونیم اینطوری منش کنیم، نمیخوام بگم منش اینه، میتونیم اینطوری منش کنیم که همون نور وجهی که کل اشیا رو منور کرده، چون میدونیم نور وجود منبسطه که همه اشیا رو، اشیا ماهیت همه اشیا رو منور میکنه. اگر این نور نباشه ماهیت چی چیزی نیست، منور نمیشن، یعنی وجود نمیکنن، ظهور پیدا نمیکنن، نه ذاتیاتشون نه آثارشون. بله، وجه الله همون وجود منبسطه، همون فیض فیضی که ازل تا ابد رو عرض کردم پر کرده، اینو قبلا گفتیم. سماوات در آیه داریم الله نور السماوات، نور السماوات یعنی سماوات عرض روشن میکنه. خب روشن کردن سماوات عرض به اینه که سماوات عرض وجود پیدا کنه، وقتی وجود پیدا میکنه روشن میشه. سماوات ماهیت هست، عرض ماهیته، با نور خداوند روشن میشه. اینا بچه های ماست، باید تفسیر میکنیم بچه های فلسفی کنیم. حالا خدا چه اراده کرده الله نور و سماوات رو در چی؟ ما در این بچه های خدا نمیشه، این رو احتیاطا نزد میکنیم که تا اگرم کردیم بگیم خودم خطر کردیم، خطر نسبت به چیزی نزد. خب الله نور و سماوات یعنی خداوند، ظهور همه موجودات، یعنی وجه الله سماوات عرض روشن کرده. روشن کرده یعنی اینکه وجود داده، چون سماوات عرض که ماهیتاً اگر نور وجود نباشه موجود نمیشه، همین نور وجود موجود میشه. وقتی ایشون سماوات رو معنی سماوات ارواح گرفته و اراض الاشباح گرفته، ارواح موجودات مجردن، اشباح موجودات مادی. یعنی چه موجود مادی چه موجود مجرد، همه با این ظهور نور وجود یا ظهور خود وجود خلق شده. و فعل خدا عبارت است از همین ظهوری که سماوات و عرض رو روشن کرده. بعد اون وقت وارد بحثم که میشه، سعی میکنه بگه فعل خدا واحده، یعنی همش بحث در فعله، فعل خدا واحده و اگر تکثری هست بر اثر اون تعینات و ماهیات. اضافه حالا تشبیهی ولی بیانیه است، سماواتی که عبارتن از ارواح و اراضی که عبارتن از اشباح. میخواد بگه ارواح عالی هن و اشباح سافل هن. برای بیان این که اونا عالی هن تا تعبیر به سماوات میکنه برای این که بفهمونه اینا سافلن، تعبیر به عراضی میکنه. شاید شامل حالا مثال میاد جسم دیگه، حالا مثال هم جسم تو جسم مثالی شامل حالا مثال هم بگیر. ارواح به مجردات گفته میشه، عالم مثال مجردت هم نیست. میتونید بهش اشباح اطلاق کنید به اعتبار جسم بودن، میتونید ارواح اطلاق کنید به اعتبار اینکه در حد نفس هم. یعنی وجود نفسانی دارن هر دو میشه، منطقه غالبا ارواحو به عقول اطلاق میکنن، عالم مثال جز اشباح میشه. و ظهورون یعنی برای وجود حق ظهور دومیست که این ظهور به ذاته ظهوره، چون وجوده، چون وجود منبسطه، وجود منبسط ذاتاً ظهوره. اینطور نیست مثل ماهیت نیست که با زمینه وجود ظهور پیدا کنه، بلکه خودش ظهوره، احتیاج به زمینه، احتیاج به زمینه وجود نداره. اما لفعلهی ظهور است لفعلهی، اونجا گفت ظهور است فی ذاته، اینجا میگه ظهور است لفعلهی. لفعله یعنی ظهور برای فعله که فعل رو بیاورد، این یه معنا. ظهور اصل فعلهی یعنی ظهوری است که فعل رو ایجاد کند، یعنی ظهور فعل است و مظهر فعل است، مثلا فعل با همین ظهور درست میشه. ظهور است برای ظهور است برای فعلش. من اول این بود که ظهور میکند برای فعلش و فعل رو میابد. من دوم بود که ظهوری است برای فعلش، یعنی برای این که فعلی درست باشه، که این منظوریشونه. از عبارات بعدیش هم پیدا میشه همه مطالب
استفاده میشه،
مثلا موجبان لفعله یا هر جور تعبیر میکنه. میخواد بگه با این ظهور فعل درست میشه، فعل که همون وجود منبسطه، فعل رو وجود منبسط میگیره. بعدم آیه میخونه که با ما امر نا الا واحده، فعل بیشتر یکی نیست. بعد میگه تعددش از ماهیات آمده، الا فعل یکی بیشتر نیست. اون تعینات که اعتباری هن اونها تعدد آوردن، اینا بعدم توضیح میگیم. شد یونور و بهی سماوات الارواح یا یونور و بهی سماوات الارواح، هر دو جور میتونی بخونید. یونور میشه مشهور، یونور هم میشه معلوم، هر دوش معلوم میشه. خداوند منور میکند به این ظهور سماوات ارواح و عراضی اشباح را، یا منور میشود به این ظهور سماوات ارواح و اشباح، معناش چیه؟ و هوه این ظهور خود وجود واجب تعالی و غیب الغیوب نیست، این تجلی اوست. و هو عبارتون ان تجلی الوجودی، هو یعنی این ظهوری که به ذات لفعل هست، این عبارت از تجلی وجودی خداوند است که این تجلی وجودی مسمی به اسم نور است. اسمش رو میذاریم نور، به تعبیر دیگه وجود منبسط، که ماهیات به توسط این ظاهر میشن. از هر و بهی احکام الماهیات، یعنی ماهیات ظاهر میشن، احکامشون و آثارشون هم ظاهر میکنن. اگر این نباشد ماهیات ظاهر نمیشن، احکامشون، ذاتیاتشون و آثارشون اصلا ظهور پیدا نمیکنه. ماهیات نباشن احکامشون نمیشن. بعد میگه بل عیان ثابته، عیان ثابته در لسان عرفا همون ماهیات هم در لسان ثابته، با ماهیت یکی در عیان ثابته که وجود خارجی رسیده ماهیت. البته عیان ثابته که در سوق روحیست اونا هیچ وقت وجود خارجی بیدن نمی کنن، اونا وجود علمی دارن در نظر عرفا، ولی اونا احکامی دارن، احکامشون تو این موجودات پیاده میشه. چون گفته میشود که ما همه تابع عین ثابتمون هستیم، هر کی عین ثابت اختزا کند ما به همون نحوه عمل میکنیم. خواجه عبدالله انصاری میگه همه از عاقبت میترسن، من از ابتدا میترسم، یعنی این حسابش هم که ابتدایی منه، اون همه چی رو رقم میزنه، همه چی رو اقتضا میکنه. اگر اون عاقبتش اقتضا بکند عاقبت نیک رو، من عاقبت خیر میشم، نگران عاقبتم نیستم، نگران اینم که اون این ثابت چه تأثیری داده و چه حکم میدونه و چه اقتضایی. وقتی ایشون میگه عیان ثابت احکامشون به توسط همین وجود ظاهر میشود، یعنی اون عیان ثابت نه خودشون بلکه ماهیاتی که عیاناتن به وجود منبسط موجود میشن در وجود خود در خارج، اون وقت احکام اون عیان ثابت رو اینا ظاهر میشن، حیات عین ثابته رو این موجوداتی که در همین جهان خارج هستن ظاهر میکنه. جذب
نمیشه؟
یعنی عارف عارف خالی به جبره، جبر میشه، منتها توی همین جبر اختیارم هست. یعنی اعیان ثابته انسان یا چیزهایی که اختیار دارن این چنینن که بل اجبار ما رو مختار قرار میدن، یعنی توی اعیان ثابت اختیار هست، ما بل اجبار مختاریم، ولی این تعلق اختیار دیگه اجباری نیست. جایی که ما میتونیم اختیار رو تعلق بدیم اجباری نیست، ولی داشتن اختیار اجباری است. اون اموری که فردا در بارش مؤاخذه نمیشیم همش کرد، اونایی که در موردش مؤاخذه میشیم اونها رو باید بحث کنیم ببینیم جبره. عارف خیلی با جبر بیگانه نیست، یعنی طوری حرف میزنه که ابایی نداره اگه بهش بگید تو خواهده به جبره. این جبره اشعری اصلا یه تبیین دیگه داره، با جبر فلسفی و اینها فرق میکنه، با جبر عرفانی فرق میکنه. جبر فلسفی میگه که ما ابزار ظهور کار خدا هستیم، ابزار ظهور یعنی کار خدا انجام میده، اینو میخواد ظاهر کنه در من ظاهر میکنه، ما فقط وسیله ظهوریم، هیچ کاری کار از ما اصلا صادر نمیشه، کار اصلا از ما صادر نمیشه، از خدا صادر میشه منتها از ما ظاهر میشه، مثل این که خدا کار رو انجام میده میدازه گردن ما، اینطوری میشه دیگه، کار خدا انجام میده میدازه گردن ما. حتی اونا رو اگه بخوان عرفی بیان کنی میشه این، اما فیلسوف این نمیگه، فیلسوف میگه از ما صادر میشه منتها با توجه به اون عللی خارجی و داخلی که علت تامه شدن برای این کار من. یه چیزایی در خارج هست، یه چیزام در باطن من هست، مثل اراده، مثل اون مثلا پس اون تربیتی که شدم، مثل اون تمایلاتی که دارم که اینا باطنی هست. این باطنی ها با اون ظاهری ها جمع میشن، مجموعا جبر علی درست میکنن، علت تامه میشه، این فعل از مصادر میشه، میگه آخرین جزء علت تامه اراده توست و به همین جد فعل اختیاری است. فیلسوف قائل به جبر علیه، قائل به جبر اشعری، اشعری نیست، اصلا نمیگه ما مظهر کاری، میگه ما مصدر کاری، منتها مصدری که علتش بعضیش خارجیست بعضی داخلی، و این علت تام که میاد بل اجبار این فعل باید صادر بشه، منتها جز اخیرش خود من میاد جزا فعل میشه اختیاری. عارف اینو نمیگه، عارف میگه که این ثابت من هرچی اختزا کرد، و این ثابت من یعنی ظرفیت من، این خیلی مهمه، این ثابت من یعنی ظرفیت من، و ظرفیت من هر چی هست اقتضا میکنه به همون مقدار جا بگیره، اگه کاسه کوچیکه کاسه کوچیکه، قدح قدحه، این که این ساخته شدیم، و از کاسه کوچک انتظار قدح نیست، این طور میگه. وقت کارهایی که ما انجام میدیم به اندازه ظرفیت خودمون، نه اراده منتفی است، ظرفیت من ایجاب میکنه به سمت این برم، کار خیرم انجام میدم، با اختیار انجام میدم، منتها خیلی در حد خودم، اون یکی که بزرگتره خیلی در حد خودش، همون واقعیتر کار انجام میدیم. اونجا به اندازه ظرفیتمون و به اندازه مختزایی که داریم. مثلا فرسوید، حالا گفته میشه که چرا ظرفیت ها اینجوری آفریده شده؟ اینم پس کنید یک کسی که داره کاسه میسازه. خب نگاه میکنه میبینه که همه جور کاسه لازم داره. کاسه کوچیک هم لازم داره، کاسه متوسط، کاسه بزرگ، حتی قدر، این همه لازمه برای مثلا اداره یک مثلا مجلس، همه این کاسه ها لازمه. خداوند برای اداره جهان، برای خلق جهان، همه این کاسه ها چون ممکنه وجودن، همه تقاضا دارن دیگه، همه تقاضای وجود دارن، درخواست وجود میکنن. خدا هم که بخیل نیست، همه وجود میده. اونی که ظرفیتش این مقداره، خب اینم با اراده کار میکنه، اونم که ظرفیتش اون مقداره با اراده کار میکنه، این کارش به اندازه خودش، اینم کارش به اندازه خودش. یعنی اینطور میشه، مثل استعدادها، استعداد خدا به من داده، به کارگیریش دست خودمه. یکی میاد استعداد خیلی قوی داره ولی از من میبره، استفاده نمیکنه. یکی از استفاده از استعداد ضعیفش خوب استفاده میکنه. اینا دیگه دست خود منه، ولی اصل استعداد خدا به من داده، اصل اون ظرفیت هم خدا به من داده، ما به کارش میده. پس جبر هست، جبر فلسفی هم داریم، جبر عرفانی هم داریم، ولی این هر دو با جبر عشری فرق میکنه. عشری اصلا ما رو بیکاره میدونه، نمیگه اصلا کار با اختیار است میشه یا با اجبار، میگه اصلا تو مستر کار نیستی. این فیلسوف عارف این هم ما رو مستر کار میدونه. تو مستری که به قول فیلسوف جبر علیست، به قول عارف به اقتضای عین ثابتت، یعنی به اقتضای استعداد اولیت، به اقتضای ظرفیت. ظاهر حرف خوب میده. و همین طریق هم خیلی از علما مسئله رو حل کردن. من بارها مثال زدم، مثلا عدد چهار جاش اینجاست، بزرگترش کنیم دیگه چهار نیست، یه عدد دیگه است. خیلی معتبر شده، خیلی بهتر شده، اما یه عدد دیگه است. چهار باید آثار چهار داشته باشه. حالا چهار که اختیاری نیست، ولی چهار باید آثار چهار داشته باشه. هزار هم آثار هزار داشته باشه. چهار اگه هزارش کنید دیگه چهار نیست. ما هم اگه پیغمبر کنید دیگه ما نیستیم. اونه جواب، جواب خیلی خوبیه. من نمیشم کاسه بشم. ببین اون کاسه رو خدا الان داره میآفرینه. مثلا یه شخصی پس اون که کوزه‌گره داره کاسه های گلی میسازه. خب این کاسه رو که میخواد بسازه از اول کوچیک میسازه، اون یکی رو بزرگ میسازه. شما میگید که بیاتون کوچیکه رو بزرگ بسازه، خب میشه اون بزرگه. بزرگ میکنه میشه اونا دیگه، این کوچیکه ساخته نشده. اگه بخواد همه رو بزرگ بیاره، کوچیکه ساخته نشده. خب کوچیکم تقاضا داره، به تقاضاش جواب داده نشده، میشه بخت. ولی نیست
دیگه، تقاضا
مونده. ببینید الان کسی میخواد کاسه بسازه، همین کاسه های کوچیک و بزرگ. هیچ کدوم از این کاسه ها نبودن، هیچ کدوم تقاضایی هم نداشتن، ولی این شخص میخواد همه اینا رو بسازه. همه هم قابل ساختنه، همه قابل ساختنه. قدرت او و فیض او هم اجازه میده که همه رو بسازه. حالا میخواد بسازه، قهرن یک کاسه کوچیک در میاد، یک کاسه بزرگ. حالا کاسه کوچیک رو بخواد بزرگ کنه، این دیگه اون کاسه هی نیست، اینش بزرگی هست. ما رو اگه بخواد پیغمبر کنید، این من نیستم، اون پیغمبر. من احساس میکنم اونم، من احساس میکنم اونم. این که حرفی کردن دارم میزنم، حرف جالبی اگه توجهش بکنید. اگر خدا مرا پیغمبر بیافرینه، من دیگه اینی که الان احساس میکنم خودم هم دیگه نیستم، اون میشم. یعنی من دارم خودم احساس میکنم که اون پیغمبرم.
مثلا به تمام این شرایط هستم، نمیشه
یکی دیگه باشم من نیستم. خدا میخواد منو بیافرینه. من میخواد بیافرینه، اگه من بخوام من باشم همینه.
خب
عشق باشم نمیشه، من میخواد بیافرینه بخواد اینکه جودش اختزام
میخواد،
جودش اختزام میخواد دیگه. باید همه
میگن بزرگتر بسازه، نمیگن جود بخواد.
کوچیکه چی میشه؟ بزرگتر بسازه کوچیکار چی بکنه؟ نسازه این میشه بخش.
نه بزرگتر بسازه بخ نیست، جود بیشتری.
نه بزرگتر بسازه یه این آدم الان درست نمیشه. یعنی من اگر بخوام یه نفر بزرگتری باشم، یعنی مهمتری باشم، من میشم اون دیگه. من وجود نمیگیرم، من وجود نمیگیرم، اون وجود میگیره. اونم دو تا یکی بوده یکی دیگه مثلش میاد، من میمونم بی وجود. ابن ملجم هم تقاضای وجود داره. خدا بهش میگه نه نمیشه، تقاضای وجود داره. بله ما میگیم دوتا علی ابن ابی طالب، اولا تجلی تکرار نمیشه، دوتا یک کور ساخته نمیشه، این که در به خداست، تجلی تکرار نمیشه. میخواد این تجلی هم همه به وجود بیان، همه ظهور پیدا کنه، باید هم زور پیدا کنن. تقاضا دارن خودم جود کرم داره، بخلم نداره. حالا چی جوری باید درست بشه؟ این باید درست بشه یا این نشه یکی دیگه بشه؟ ببینید اینی که من عرض میکنم، برگردید به خودتون، چون الان دارید خودتون رو وجدان میکنید، میگید خودم هم. اگر شما خلق نشید شما بشید یه چیز دیگه، اون داره خودش رو وجدان میکنه، یه منی که خودم هم دیگه اصلا وجود نگرفته. نیازی خودتون به خودتون مراجعه کنید، ملاحظه میکنید که من اگر وجود نگیرم یکی دیگه بشم، اون احساس میکنه که همون یکیه، من دیگه خودم نمیابم چون وجود نگرفتم. خدا میخواد منم وجود بگیرم، خب منو وجود میده با همین شرایط، منم با همین شرایط به وجود میموزم دیگه، میکنم و کارایی میکنم که مختزه خودم، مختزه ذاتیه. حرف عارف حرف قابل فهمه، نمیخوام بگم درسته حتما همینه، ولی حرفش قابل فهمه و به عقل ما قابل پذیرشه. این وسط میشه
تو کم و زیاده، تو خوبه هست
کم و زیاد همونه دیگه. ببینید ظرفیت ابو جهل اونه، ابو جهل رو مثلا فرض کنید که بخواد خوب بسازه، این ظرفیتش اینه، هر کارش بکنی همینه، بجمع کنی این ظرفیت کوچیکه. حالا دیگه بیش از این نمیشه صحبت کرد، دیگه بگر باید با ذهنتون حل کنی، چون میدونید کلمات نمیتونن به اندازه ذهن رسا باشن، خود ذهن مطلب خوبتر درک میکنه. من مطلب رو دارم میگم، ذهن شما خیلی جلوتر از بیان من داره میره، قدرت ذهن زیاده. بنابراین شما با ذهنتون حل کنید، به کلمات من خیلی توجه کنید، کلمات موعدند، جوجه ها جای خطرناکی هم هست و اصلا به نتیجه نهایی نمیرسه. سوال زیاده اینجا، سوال خیلی زیاده، ولی این جوابش من از میکنم جواب خوبیه، این قابلیت که من میگم ظرفه شما میگه قابلیت بس بله ایب نداریم.
ابو
جهل این گونه خرافه بس
چه جهنمه؟
اون یه بحث دیگه است. ببینید دو تا بحث مطرحه، یکی این که ابو جهل ابو جهله، پیغمبران پیغمبره، یکی این که در قیامت چه وظیفیش میاد، اون اصلا یه جواب دیگه داره.
با این روال چجوری میشه اون رو جواب داد؟ ما دقیقا من یک جایی همین بیان شما یادم نمیاد کجا خوندم، یک جایی همینجوری از زبان بودم دیگه تر بخوام اینجوری که شما میگی خوب اشکاله من اینجوری خرش نه همینجوری. من یادم مشروب خورست، استعدادم اینجوریه، ظرفیتم اینجوریه، بعد خب اینجا آدم یکو گیر میکنه، هاشت میگه خب وقتی حرف زرفیت
هست میکنم اینجا را همین اشکالها رو مطرح کردن جواب دادن توی شرح توحید، من صفحه یادم نمیاد، اینن همین اشکال مطرح کرد، اشکال شما حالا ظرفیت من اینقدر آفریده شد، قیامتم کی میشه؟ من بالاخره مقتضای ذاتم اینه که به سمت کارهای بد برم، اون قیامت هم چی میشه؟ من که دارم میگم که جهنم به مقتضای ذاتم داره میگه، سوال مهمی هم هست، سوال اساسیه. اونجا اینا رو مطرح کرده. من قسمت رو، قسمتی که مربوط به همین بحثه، شاید 4-5 جلسه یک ساعت رو نمیخوندمش. خیلی بحث داشت، رجوع کنیم فکر میکنم بد نمیشه. خودش
شنیدم که اونجا خب هر کسی که آتشی باشه بعد آتش از جانش در میاد، یعنی خودش میشه از جنس آتش، خودش میشه آتش. خب آخ وقتی کسی خودش از جنس آتش، آتش که خودش نمیسوزه، آبی درک نمیکنه.
نه این جواب نده، این جواب نمیده.
حالا فرضاً میگم مثلا یک نفر اینجوری تحلیل کرد، اون اصلا کلاً عذاب برداشته که آتش از خودش که عذاب نمیکشه، هر کسی علاقه داره.
نه اینم، اینم البته نمیتونید بگید. قضیه بهلول شنیدی که قضیه بهلول شنیدی گفته که گفته شیطان، گفته شیطان از آتش خلق شده و آتش با آتش نمیسوزه، بنابراین شیطان توی جهنم نمیره، برپزن رفت نمیسوزه. بهلول یه کلوخ رو میزنه، میزنه به پیشونیش، میگه تو خود از خاک آفریده شدی، از این خاک که احساس درد میکنی، خاک رو درد نمیاره، همونطور که آتش آتش نمیسوزه. اینا رو خیلی نمیشه جواب اساسی حساب کرد. از میکنم جواب خوبی قاضی سعید داده، مراجعه کنید اونجا من توضیح. از بس بیرونه علی بله دیگه، با قول شما همیشه همین است، یعنی در همه ما همینه. ما میتونیم ظرفیتمون هر چقدر هم که هست بالاخره توش یه چیزی بریزیم، بستگی داره به خودمون که چی انتخاب کنیم. بریزیم ابو جهل و اینا با اختیارشون ریختن، ظرفیتش ظرفیت بزرگی نبوده، ولی اینطور نیستش که حالا سم تو این ظرف جا بدیم، او خودش سم ریخته، میتونست شهد بریزه، اونطور کم جا میره. از میکنم ما طرف خیر میریم، پیغمبرم طرف خیر میره، خیلی که او کسب میکنه خیلی بیشتره، خیلی که من کسب میکنم خیلی کم. من هم کتاب میخونم و ابن سینا هم کتاب میخونه، هر دو استعداد رو داریم به کار میبرن، منتها من دریافت کمتری دارم، اون دریافت خیلی بیشتری. ظرفیت در این حده، منتها حالا اگر من رفتم کتاب سحر و جادو خوندم، این یه تفسیر منه، من میتونم کتاب رو بخونم که ظرفیتم رو پر کنم، منتها من بیرم با کتاب بعد ظرفیتم رو پر میکنم، این یکی میره با کتاب خوب پر میکنم. اینا چیز در خیر ماست، ولی بعد ظرفیت کمه، این ظرفیتش همون ظرفیت زیاد، این لیاقتش همون لیاقت زیاد، این بره سراغ خیر زیاد به دست میاره، اون بره سراغ خیر کم دست میاره، اما اون سراغ خیر نرفته، سراغ شر رفته به اختیار خودش. اون مقداری که میتونسته با خیر پر کنه با شر پر کنه، تو خیرش کمتره، نه تو خیرش کمتره، این اشکال پیش نمیاد. لسان انسانی
این اشکال پیش نمیاد،
اشکال دیگه اینه که کم کرده میگیره. این ببینید لایسل انسان الا ما سعا، به مقدار تلاشش پیش میگن، حالا ظرفیتش هر چقدر میخواد بشه.
خب الان فرض کنید این انسان با این ظرفیت به حد اکثر رسید، یه انسان دیگه هم به حد اکثر رسید، جفتشون به حد اکثر ظرفیت رسیدن، ولی جایگاه این حد اکثر
از کجا میگید؟
کجا این حد اکثر
از کجا میگید؟ این همین بحثه که گفته میشه فلان عالم همسایه تو بهش همسایه فلان قصر، یا فلان پیرزر همسایه حضرت موسی بن عمران، اینا خیلی روشن نیست، این مباحث نمیتونی وارد بشیم چون نمیدونیم اون طرف چه خبر. ممکنه یه نفر که ظرفیت خیلی بالایی داره تلاشی کرده، این که ظرفیت پایینه همون موقع در تلاش شده، سازش میگه
که زیادش خیلی اشکال نیست، چون میگن خدا به کسی بدهکار نیست، هرچی هم بده زیادیه.
نه این که جواب اصلیه، خدا بدهکار نیست، یه جواب اساسیه. من میخوام که این جواب وارد نشیم، که این جواب وارد شیم که همه مشکلات حل نمیم، خدا به چی بدهکار نیست.
پس امکان داره اینها در یک سقف قرار بگیرن، ولی مسئله مهم اینه که از حد اکثر ظرفیت استفاده کنن. حالا خیر رو در این حد اکثری، اون حد اکثری میتونه
اولا سراغ شر نره،
سراغ خیر
تازه بیاد، سراغ خیر از حد اکثر توانش استفاده کنه، به مقدارش استفاده میکنه بهش میدن.
امکان داره با اون عالم هم تراز
بره؟ بله ممکن هم تراز. در استعداد علمی اینطور نیست، اندازه سعی داده نمیشه، خود بیشتر داده میشه. تو استعداد عمل ما نمیدونیم، شاید اونجا بیشتر داده میشه، ولی علی حال این کسی عذاب که نمیشه. با قولشون کمتری بیشتری رو با خدا بدهکار نیست میتونیم حل کنیم، از اول هم میتونیم با خدا بدهکار نیست همه چی رو حل کنیم، ولی به چیزی بدهکار نیست، همین وقت هم که لطف کرده غنیمت هست برای همه ما.
عدل الهی که مطرح میکنن این قضیه دقیقا، عدل الهی بین حد اکثریه من و حد اکثریه
بحث، این بحثا سنگینیه، بهتره که واردش نشیم، این بقیه کافیه. خودتون رو به ما سفارش کردن خیلی نرید تو عمق بحث، عمق رو نتیجه نمیدید، ولی خب در همین حدی که ما نتیجه میدیم همین قانع کننده است. بقیهش رو واگذار به خدا میکنیم. اگر ما سراغ خیر بریم هیچ وقت ضرر نمی کنیم، هیچ وقت هم برخوردمون اینجور نیست که چرا و چرا، بلکه در آخرت خدا همه رو راضی میکنه با اون چی که داد، راضی میشن، هیچ کسیم چرا نداره، چرا رو تو دنیا داره میگه. مثل عقل، عقل هم الان راضی هست، شو نمیگه عقل من کم، نمیگم به اندازه داری. خب، از این به سبب ایشون میخواد مطلب دیگر به شروع کنه. مطلبی که شروع میکنه اینه که تعدد این امر واحد، فعل خدا امر واحده که همون وجود منبسطه، تعددش از کجا میاد؟ ایشون میفهمد از طریق ماهیات میاد، ماهیت با وجود متحد میشه و حکم احد المتحدین یسری الی الاخر، کثرت از ماهیت به این ظهور منتقل میشه و ظهور از این ظهور به ماهیت داده میشه، ماهیت به برکت این ظهور ظاهر میشه و اون وجودم به خاطر تعدد این ماهیت متعدد میشه. پس ماهیت هست که این وجود واحد رو متعدد میکنه. یه تعبیر جالبی صدرا در اینجا داره و اون اینه که هر کدوم از این دوتا مرآت خصوصیت دیگری میشوند، یعنی اون خصوصیتی که در دیگری است در خودشون ظاهر میکنن و نشون میدن. این وجود تعدادی را که خصوصیت ماهیت است در خودش ظاهر میکنه و مرآت میشه برای خصوصیت ماهیت، این برای تعدد. اون ماهیت هم مرآت میشه برای ظهور. هر کدوم از اینها خصوصیت دیگر رو ظاهر میکنن، یعنی مرآت میشن برای نمایش خصوصیت اون یکی دیگه. این در واقع همون مطلبی است که در قانون میگیم حکم احد المتحدین یستی الی الاخر، به جای حکم احد المتحدین یستی الی الاخر، اینطوریشون میگه هر کدوم از دو متحد مرآت میشه برای خصوصیت اون متحد دیگر. و به سبب تمایز ماهیات، ماهیاتی که این صفت دارن مجعول نیستند، مجعول اون وجوده، اینا مجعول نیستند، اینا لازمه ی این وجود محدودن، لازمه ی وجود محدودن، خودشون جر نمیشن، اون محدود جر میشه، اینام که لازمن به تبع میان. و به سبب تمایز ماهیات غیر مجعوله و تخالف این ماهیات، تخالف رفته بر تمایزه، من دون تعلق جعل و تأثیرن، بدون اینکه جعل و تأثیری به این ماهیات تعلق بگیره، به سبب تمایز ماهیات اتصفت حقیقت الوجود به صفت تعدد بر کثرت. بالعرض، بالعرض غیر اتصفته، اتصاف اتصاف بالعرض و بالواسطه است و بالمجاز، یعنی در حقیقت اون خود ماهیت متصف به کثرته. اگر ما این وجود رو متصف به کثرت میکنیم به عرضه، یعنی به واسطه است، بالمجازه. لا به ذات، لا به ذات این لا به حقیقت و بلا واسطه. فیت آکس احکام و کل من الماهیه و الوجود الی آخر. این عبارت رو من اینطور معنا میکنم، عکس حکم هر یک به دیگری میفتد. حکم هر یک اصلش مال خودشه، عکسش رو به دیگری میده. یعنی تکثر اصلش مال ماهیته، عکس تکثر به وجود داده میشه. ظهورم اصلش مال وجوده، عکسش به ماهیت داده میشه. این تعبیر یتعاکس یعنی این به اون خصوصیت خودشو میده، اونم به این خصوصیتی میده. ولی من این معنای عکس رو اینطوری معنا میکنم که عکسش میفته. این معنای عبارت نیست، من اینطوری معنا میکنم. یتعاکس یعنی رفت و برگشت میکنه این خصوصیت، این به اون سرایت میده، اینم به اون سرایت میده. منطقه من نحوه سرایت رو هم دارم بیان میکنم، اینم معنای مندراریه، نمیخوام بگم معنای عبارته، ولی معنای مندراری خوبیه. لرز یعنی بالواسطه و بالمجاز، یعنی اسناد تکثر به ماهیت میشه اسناد حقیقی، اسناد تکثر به وجود میشه مجازی. اونی که مجازی میشه به لرز، اونی که حقیقی میشه به ذات. گاهی میگیم حقیقت و مجاز، گاهی میگیم با واسطه و بی واسطه. و سار کل واحد من هما مرآتن لظهور احکام الاخره فیه. فیه زمیرش به کل واحد برمیگرده، به آخر بر نمیگرده. هر یک از این دو مرآت میشوند که احکام دیگری رو در خودشون ظاهر کنند. هر یک مرآت میشه تا حکم دیگری و خصوصی دیگر رو در خودش ظاهر کنه، مرآت اون دیگری میشه. این با کلمه عکسی که من گفتم سازگاره، یعنی عکسش میتونه. بلا تعدد و تکرار فی التجلی الوجودی، در تجلی وجودی که همون امر واحده، همون فعل واحده، همون وجود منبسطه، تکرار و تعدد لازم نمیاد. تکرار و تعدد مالی ماهیته، توی خود اون تکرار و تعدد لازم نمیاد، اون همون تکه واحده واحده. تا این حدود او رو متعدد کردن، چون حدود خودشون متعددن، چون حدود متعددن اون رو متعدد کردن. وقتی حدود برداشته میشه وحدت او ظاهر میشه، الان واحده منتها ظهور نداره وحدتش. وقتی اون حدود رو برداریم وحدتی که بوده ظاهر میشه. بلا تعدد و تکرار این در تجلی وجودی، تجلی وجودی همون ظهور وجوده، همونی که گفت ظهورون به ذات لفعله، تو خط اول همین صفحه گفت ظهورون به ذات لفعله، بعد گفت و هو عبارتون ان تجلی الوجودی، همون ظهوری که تجلی وجودی اون تعدد بردار نیست. بلا تعدد و تکرار به تجلی وجودی. رو گره برای تجسر تعینات، رو تعینات بردارین ببینید تجسر رو
بردارین. برداشتیم
برداشتیم، اگر برداشتید و دیدید که واحده، معلوم میشه این تجسر نرفته تو ذات وجود. اگر رفته بود بعد از برداشتن تعین تجسر رو باقی میموند. وقتی تعین رو میذاریم این تجسر رو از وقتی برمیدونه این تجسر نیست، معلوم میشه تجسر مال اینه، مال اون نیست.
معلوم میشه که این تجسر بوده، حالا واحده،
ولی متکثر بوده منتها به توسط این تکثرات. یعنی واقعا تکثر داشته، تکثر مال همین تعیناته. اگه واقعا تکثر داده شما تعینات هم بردین بازم این تکثر هست. همین الان شما تعینات رو بردارید، این تکثر نیست. اگه این تکثر تو ذاتش بود الان که شما تعیین برمی‌داشتین تکثر داشت. اگر سرایت کرده بود و نفوذ کرده بود تو ذات رفته بود، شما دیگه اون عامل تکثر رو برمی‌دارید، دوباره این تکثر هست. در حالی که وقتی عامل تکثر برداشته میشه میگه اون خالص و واحد باقی بود، ولی میشه تکثر نرفته توش. تعبیر اوشی رو دارم میکنم. عروس عروس واسه ببینید شما یه دونه شیشه رو نور توش میندازید، شیشه نورانی میشه یا این نور نورانی؟ شیشه من اینا کرد نور رو برداری شیشه تو میشه. این مثال خوبیه. ببینید یه شیشه شما یه دونه مثلا فرض کنید خود ایشون بدن مثالی میزنه که من از اون مثالش این مثال رو گرفتم. یه پس اون یه شیشه که توش آبم باشه، شما نور از این ور شیشه میتابونید از این ورش در بیاد، الان شیشه روشنه. این روشنی مال نوره یا مال این شیشه است؟ الان هر دو با هم متحدن، مثلا خیلی یا مجاورن یا هر کس میشه میذارید. این شیشه با این نور الان چسبیدن به هم، اما الان که این شیشه روشنه، روشنی مال شیشه است، مال نوره. همین الان، نه وقتی نور رو برمیدارید، نور برمیدیم شیشه تاریک میشه. الانی که الان این شیشه روشن شده، روشنی مال نوره، مال شیشه است، الان مال نوره. دلیلش هم اینه که بردارید این شیشه نورانی نیست، با این که اگه مال شیشه شده بود، از اول که مال شیشه نبود، اگه مال شیشه شده بود این شیشه بعد از اینم که نور ازش میکندید باز نور خودش رو میداد، نوری که کسب کرده بود میداد، ولی الان اینکه اصلا هیچی نداره. در مورد بحث ما این ماهیت مثل شیشه است، شفافه، نور وجود بهش میخوره روشن میشه، ولی روشنی مال خودش نیست، مال این نوره، مال این وجوده. عکسش کنید، این مال وجود بود، خصوصیت وجود بود که به ماهیت داده شد، عکسش کنید، خصوصیت ماهیت به وجود باشید. اون همینه، وجود واحد تکثر رو میپذیره تا وقتی ماهیت هست، ماهیت رو جمع کنید تکثر میشه. یعنی در واقع تکثر مال این ماهیته، همین الان هم که هست تکثر مال ماهیت. نقشه هایی روی این پارچه انداختن، نقشه بردارید پارچه میدید واحده. همین این مثال پارچه هم خوبه، چون خودشون گفتن رق منشور، اون وجود منبسط میگن رق منشور، یه پارچه پهن، پارچه پهن روش نقشه نگار بندازید. پارچه یکی یا چند تاست؟ نقشه نگارا چند تا؟ پارچه یکی. سر تا سر پارچه دست میدارید هیچ وصله ای نداره، پاریگی نداره، دوتایی نداره، یکی سر تا سرش یکی. نقشاش متعدده. مثالا که از میکنه روشن میکنه مطلب. ببینید وجود مبسط یک چیز بیشتر نیست، این تکثر مال ماهیته. همین الان هم که ماهیت هست بازم تکثر مال ماهیته، مثل نقشی که رو پارچه بندازید. الان که این نقوش هست شما میگید پارچه چند تاست، میگید نقشاش چند تاست، بازم میگید نقشاش چند تاست، میگید پارچه چند تاست. در مورد بحث ما هم همینه، وجود مبسط به توسط ماهیات متکثر شده و همین الان هم که ماهیات هستن وجود منبسط باز واحده، تکثر مال ماهیات. خود ایشون هم بعدا مثال میزنه، مثالی که صفحه 33 میاد، رق از زجاج و رق قتل خمری، تو شیشه خمر ریختیم نمیدونیم شیشه خمره یا خمر شیشه است. یعنی این دوتا با هم متحد شدن، ما اشتباه کردیم. چنان متحد وجود و ماهیت که ما نمیدونیم وجود ماهیت است، ماهیت موجوده یا موجود موجوده. یعنی به خاطر شفافی ماهیت و به خاطر نور ماهی وجود که در این شفاف نفوذ کرده ما گم کردیم مطلب. که نور مال نور و مال ماهیت است. مثال خیلی قشنگی بردم میاره. رقتش رق از زجاج و رقت الخمر، یعنی اون رقیق شد شفاف شد اون شیشه، خمرم رقیق شد. یعنی این دوتا جوری شد که ما گم کردیم، گاهی میدید تشخیص داده نمیشه این شیشه است یا مثلا خمره. اینقدر شیشه شفاف باشه فکر میکنید مثلا هیچی حائل نیست بین خمر و بیرون، مثل بلقیس. خیال شد آوره. کتاب ایقاظ خیلی کتاب واضحی نوشته شده، جاهای دیگه اسفار اینا اونا واضح هم ولی به این حد وضوح ننمشته ابهام کامل برطرف کرده. اصالت وجود و اصالت ماهیت و وحدت وجود و وحدت ظهور و اینا را اگه بخوام بفهمیم بینیم تو این کتاب خیلی خوب بیان شده. صدر خوب فهمیده، خوبم بیان کرده. بلا تعدد و تکرار این فی تجلد وجودی، در اون تجلی وجودی که همون وجود منبسطه، همون ظهور لفعله هست، در اون تکرار تعددی نیست. تکرار تعدد مال اون ماهیت هست، مال اون نقشه. کما فی قوله تعالی و ما امرنا الا واحده کلمه بالمثل، یعنی امر ما که همون فعل ماست که بیشتر نیست و تدریج هم نداره. همون لحظه‌ای که در ازل این فعل حاصل شده، من الازل الى ابد پر کرده کلم هم بالمثل، مثل یه چشم هم زدن، یعنی مثل یک چشم هم زدن این وجود سر تا سر ازل ابد پر کرد. تدریج مال این تعیناته، تعینات که میان بعضیشون که مادی هن به تدریج میان تا روی این پارچه وجود قرار بگیرن، بعضیشون در ازال آمدن بعضی به تدریج میان. تدریج مال اونه، بله امر ما تدریج نداره، کلمه بالمثله. مثل اون مثالی که اون دفعه زدم که خورشید وقتی طلوع میکنه اگر جلوش باز باشه تا بی‌نهایت نورش تا بی‌نهایت میره، اگر خورشید بی‌نهایت باشه، فضای بی‌نهایت باشه، به محضی که طلوع شد کل فضا روشن میکنه، منتظر نمیشه که به تدریج فضا روشن بشه، نورش پخش میشه، اونم نور مادی هم نیست، نور معنویه، این پخش میشه. این من الازل الابد رو همون لحظه اول پر میکنه، منتظر تعینات به تدریج میان، تعینات مادی، تعینات مجرد هم که از ازل میان. وجود مطلق میشه وجود مطلق، اثر میشه وجودهای مغیر، وقت وجود مطلق هم وجود منبسطه، اثر هم میشه وجودهای مغیر، وجودهای مغیر، وجودهای مغیر اسماء حق فعل حق، بله اسماء حق که خود وجود هست، خود وجود هست. اونها رو صدران میگه که موجودن به وجود حق و واجبن به وجود حق، ما موجودیم به ایجاد حق و واجبیم به ایجاد حق، یعنی ما رو واجب میکنه میشه واجب، نه وجود او برای ما حاصل میشه و ما میشیم واجب، بلکه او ما رو موجود میکند، از وجود خودش به ما چیزی نمیدهد، ما به ایجاد او میشیم موجود، به ایجاب او میشیم واجب، اما اسما به وجود او میشن موجود، به وجود به او میشن واجب، خدا بهشون وجود نمیده، اصلا وجود خدا اونجا هست. حالا جا تعبیر غلطی بود، اونا تو ساق ربوبی هست، هرچی تو ساق ربوبی هست به وجود خدا موجود هست، به وجود خدا هم واجب هست، ایجاب نمیشن، ایجاد نمیشن، خدا که موجود نموجود هست. اسما باید سرایان پیدا کننده نشه، چون اسمی که میخواد خلق کنه چجوری خلق میکنه؟ سرایانی که مجهول کنه، نمیدونیم چطور سرایان، مثل سرایان آب نیست، مثل سرایان ماده در ماده نیست، مثل سرایان صورت در ماده نیست، سرایان جسم لطیف در جسم زخیم نیست، اینا سرایان شناخته شدن. اون سرایان وجود یا سرایان اسما در موجودات سرایان مجهول کنه ناشناخته، بالاخره میدونیم سرایانی هست که موجودات موجود میشه. عارف اسم و صفات تجلی اول میدونه، تجلی اول رو جز عالم نمیدونه، عالم یعنی ماسوله، اینو جز موجود سبله نمیدونه. در مقام واحدیت داریم، اسما در مقام واحدیت داریم، اسما این مونده که در ذات هم داریم که دیگه اسما نیست، خود ذاته، خود حیثیت ذات. در سرایان نه اسما سرایان میکنه در موجودات. من داریم که شما به خدا میگیم خدا یا با اون اسمی که با اون اسم دریا آفریدی، با اون اسمی که با اون اسم مثلا کوه و صحرا آفریدی، معلوم میشه اسما واسطه در آفرینش. این همون معنای سرایان اسما در موجودات، اونطور سرایانی که مجبور کن مایی که ملع در کام کنیش در مقام واحدیت ظاهره. خب هر اونزد بس باشه، بس باشه، این حرف رو نزنیم خیلی زیاد خیلی زیاده، همین اندازه که میفهمیم یک کافی دیگه. بیشتر باید بحث باشیم، بیشتر میخوام تو عمقش بریم مبهمتر میشه. نه سوال که بی نداریم، از میکنم خیلی توی مسائل بریم وارد بشیم یه جاهاش گم میشیم، مقداری که میتونیم حرف میزنیم اضافه برون دیگه. نه نگفتم سوال نکنیم، گفتم تو خیلی جای خطرناش نریم. نه سوال که خیلی سوال خیلی دست و باربند میکنه. میرم سوال شما باعث میشه من برگردم توضیح بدم، هم خودم بهتر بفهمم هم بهتر توضیح بدم. سوال حتما باید باشه، منتها یه جاهایی من میرسم که دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، اونجا رو میگم بس باشه، خودم نمیتونم توضیح بدم. ما یه حد محدودی یه چیزی میفهمیم، بالاتر از اون میخوام بگم این مقدارم که داریم میگیم خیلی جرأت کردیم. و این نمت تعدد و تکرر فی المظاهر و المرایا، تعدد و تکرر در مظاهر و مرایاست، یعنی همین آینه ها، یعنی همین موجودات خلق. لا فی تجلی بر فعل که همون وجود ما بسطه، و فعل او تعالی نورون واحد که تظهر و به الماهیات، ماهیات به وسیله نور ظاهر میشن بدون اینکه جعل و تأثیری در ماهیات باشه. ماهیات مجعول نمیشن، یعنی موجود نمیشن، وجود رو به آریه میگیرن، مثل همون نوری که از درم تو شیشه میره، خودشون هم بدن میگه. و به تعدد ماهیات یا تکسر ذالک نور، که تکسر مال همون ماهیات نباز مالیم. مثال میزنه که تکسر نور شمس به تعدد المشبکات و رواشه، شبکه یعنی تور، این نخای که یکی از این برمی بافن یکی از اون برمی بافن، این تور درست میکنه. شبکه یعنی بافته شدن تو هم رفتن اشیا. حالا شبکه که گفته میشه منظور شکاف هاییست که توی پنجره است، مشبک های پنجره، یا مثلا شیشه هایی که موجوده. حالا مثال خوبی اینی که بگیم مثلا یه پنجره است داره شیشه های رنگی مختلفه، نور وقتی به این شیشه ها میتابه از اون طرف شیشه شما نگاه میکنید این نورهای مختلف آمده، آیا چندین نوره یا یه دون نوره؟ این پشت این طرف شیشه که یه دون نور بیشتر نیست، این طرف میبینی چندین نوره، معلوم میشه این چندین به خاطر اون شیشه هاست نه به خاطر نور. نور واحد، شیشه ها متعدده. یا رواشن یعنی روزنه ها، فرض کنید یه دیواری سه چهار تا روزنه داره، یه نور اینجا شما روشن کردید، اتاق روشن کردید، میره اون طرف ببینید سه تا ستون نور از این سوراخ ها رفته بیرون، آیا سه تا نوره یا یه دونه نوره؟ یه دونه نوره، سه تا شکاف، این سه تا شکاف سه تا نور نشون میده. در واقع این شکاف ها تعدد دارن نه نور تعدد داشته باشه، مثل تکثر نور شمس به تعدد اون مشبکات شبکه‌ای که تو این پنجره داریم یا رواشان این روزنه هایی که مثلا در جیب آفته. و اتفق اهل الکشف و شهود خب اهل کشف و شهود متفقند که ماهیات اعتباری هستند، تعبیر به اعتباری نمی کنه، تعبیر به عدمی می کنه. بعد ما دو تا عدمی داریم، میگه اون دو تا مراد من نیست، یه عدمی سوم مراد منه. گاهی شما امر وجودی رو با صد مرکب می کنید، مثلا میگید که غیر بصیر، این بصیر میشه امر وجودی، با سلب مرکبش میکنه میشه غیر بصیر، این میشه عدمی. شیء عدمی است در صورتی که معنای لا معنای ما معنای غیر معنای لیسه توش بیاد، این میشه عدمی. چه میگه منظور من از این که ماهیت عدمیه این نیست که یه معنای سلب توشه، انسانیت ماهیته توش معنای سلب نیست، بله لازمش اینه که این حدو که دارد حدود دیگر رو نداشته باشه. اگر انسان است پس فرس نباشه، شجر نباشه و چیزهای دیگر نباشه، لازمش این عدمیاته. ولی ماهیت یعنی انسانیت، مثلا ماهیت انسان یعنی انسانیت، لازمش نبود اون بقیه است. پس عدم توی این ماهیت نیست به این صورت که عدم توی غیر وسیر هست. یه معنی دیگه برای عدمی داریم، مقولات ثانی رو میگن عدمی هن، یعنی در خارج موجود نیستن، ذهنی هن، عدمی به این معنی که در ذهن موجود هن در خارج اصلا نیستن، مثل مثلا فوقیت، اضافات یا به قول خودشون کلیت و جزئیات. فوقیت و اینها مقول ثانی فلسفی هن و مثل کلیت و جزئیات مقول ثانی منطقی هن. هر یعنی کلیت و جزئیات هم خودشون در خارج نیستن، هم اتصافشون در خارج نیست، مقول انسانی منطقی که عروضش در ذهنه، اتصافش هم در ذهنه، یعنی اون انسان کلی در ذهن متصف به کلیت میشه، خود کلیت هم در ذهنه، هیچی در خارج متصف به کلیت نمیشه. اما مثل امکان اینطور نیست، عروضش در ذهنه، یعنی خودش در ذهنه و خارج نیست، چیزی به نام امکان شما تو خارج پیدا نمیکنید، ولی اتصاف به امکان در خارج هست، یعنی ما در خارج متصف میکنیم، نه وقتی بیم تو زن متصف میشیم، تو زن هم متصف، تو خارج هم متصف، این میشه مقول ثانی فلسفی. ایشون میگه که ماهیت اینطور نیست که مقول ثانی فلسفی یا مقول ثانی منطقی باشه که فقط ذهنی باشه، مثل فوقیت و مثل تحتیت و مثل کلیت و مثل جزئیات اینا نیست. پس منظور از عدمی اینم نیست، بلکه منظورم از عدمی این است که در مرتبه ذاتش موجود نیست، یعنی ذاتش وجود نیست، این مهمه. بعدم که بهش وجود میدی بازم وجود نیست، در مرتبه ذاتش یعنی هنوز بهش وجود ندادی وجود نیست، یعنی ذاتش اصلا وجود نیست، یه چیز دیگه است. بعدم که بهش وجود میدی بازم وجود نیست، موجود هم نیست، اون وجوده موجوده، این به عرض موجوده، همون مثالی که زدم اینجا به درد میخوره. پس ماهیت عدمیست به این معنا که تو خارج هست اما وجود او رو موجود کرده، نه اون موجود بشه بازم وجود موجوده، اون نور موجوده نه اون شیشهی که نور، اون نور روشنه، موجود اشتباه گفتم، نور روشنه نه شیشهی که توش نور رفته، وقتی هم شیشه توش نور رفته باز اون نوره روشنه نه خود شیشه. ماهیت عدمی است یعنی تو خارج هست و به برکت وجود هم موجوده، اما خودش موجود نیست، این کناریش موجوده، موجوده موجوده نه اینو کلی میکنه. خیلی خوب بیان میکنه اعتباریت ماهیت، خیلی خوب بیان میکنه، در بعضی بیان ها بیان میشه شخص میگه اصلا ماهیت تو خارج نیست، یه چیز خیالیه، نمی که ماهیت تو خارج است، منطقه وجودش موجوده نه خودش. مثل همون شیشه که عرض میکنم که روشن شده منتها نور روشنش کرده و خود نورم روشنه، شیشه روشن نیست ولی شیشه هست، شیشه الان هست و روشنیش هم هست، روشنیش هست منتها به این صورت روشنی داره، ماهیت هم در خارج هست به اون صورت هست. این تعبیر رو حالا صد رو شد در جای دیگه نمیدونم داره یا نداره، ولی تعبیر خوبی اینجا خیلی راحت بیان کرده. یعنی در ماهیت در ذاتش وجود نیست، یکی بعدم که وجود بهش میدید اون ماهیت منحی صحیحه یه وجود نیست، اون وجودی که کنارشه اون وجوده، این نوری که تو شیشه رفته نوره و روشنیه نه خود شیشه.
از اول میگفتم نمیفهمش کنم، مثلا بگیم آقا اگر یه چوبی داریم یه مومی داریم در خارج این شکلی داریم، این شکلی واقعیتیه آثاری هم داره، اما در این حال غیر از چوب هیچی نیست، غیر از موم هیچی نیست، اون شکل نحوه این چوبه، نحوه این مومه.
اینا رو گفتن از اول، چون اگه از اول میگفتن چی میشه از اول گفتن، اینا از اول گفتن. من خودم بارها به طلبه ها گفتم منظور صدر رو اینه، باور نمی کنه. حالا اینجا خودم میبینم صدر رو داره تصریح میکنه، گفته میشه، نمیدونم تو ذهنشون چی وارد شده که نمیپذیرن. از اول بعضی ها مثل که درست اعتبارات وجود و اعتبارات ماهیت رو توضیح ندادن، لذا وقتی ما میخوام باشون حرف بزنیم میبینیم از ذهنشون سخت بیرون میاد مطلب، اونی که تو ذهنشون رفته سخت بیرون میاد، دیر باور میکنن حرفو. اگه از اول به همین تبیینی که صدر را داره میگه بیان بشه، خب با قول شما روشنه. اتفق اهل کشف و شهود بر این که ماهیات امکانی امور عدمی است. عدمی سه معنا داره، دو معناش مراد ما در اینجا نیست، اون سومی مراد ماست. لا به معنا که مفهوم سلبی که افاده می شود از کلمه لا و ما و غیره ما داخل اون فل ماهیات، منظور اون نیست که کلمه سلب داخل در این ماهیات، مثل غیر و بصیرن که الان شما کلمه سلب رو مرکب میکنید با یه امر ایجابی یعنی بصیر، مجموعه میشه عدولی یا میشه سلبی یا عدمی، منظور اون از اون که ماهیت عدمی است این نیست که مثل غیر بصیره. ولا به معنا مرادمون نیست که ماهیت از اعتبارات ذهنیه و مقولات ثانیه است، مثل فوقیت و اضافیات که مقولات ثانیه فلسفی هست، یا کلیت و جزئیات و نوعیت که مقول ثانیه منطقی هست و غیره هم در معانی منطقی هست. این هم مراد ما نیست که بگیم اصلا ماهیت در خارج چی نیست، هرچی از تو ذهن.
یعنی عبارت سطح قبلتون که در مورد بحث رو بر ماهیت رو ملن معلومات ثانیه، عبارت یه جور دیگه میخوندم چون که شما میفرمایید ملن معلومات رو گرفت خبر ماهیت، درسته؟ اینجا میگه از اینا نیست ماهیت، اونجا اینا این جمله اینطور میگه ماهیت ممکنه کل امکان کشفیه و کسائر مفهومات منم این بیان میگرفتم از سائر مفهومات، سائر مفهومات که عبارت بشه از
ماهیت ممکنه رو شما عبارت میگیرید از امکان،
کل امکان،
کل امکان یعنی خب بله دیگه، ماهیت ممکنه مثل امکان است، اینجوری میگفتیم که امکان خبر میگفتیم،
خبر میگفتیم،
آیا امکان ماهیته؟ حالا شاید درست سوال مفهومات میگه ماهیت مفهومه و بعدم من المعقولات ثانیه شما بیان میگرفتید، پس قبول میکردید که مفهومات معقولات ثانیه هست، ماهیت هم همین مفهومات هست، پس ماهیت معقول ثانیه هست، شما آخر سرم اعتراف میکردید به اون بیان خودتون که ماهیت معقول ثانیه هست، اینطور میگید ماهیات ممکنه مثل امکانن، مثل شیعتن، مثل سایر مفهوماتن که اینا همشون مقوله ثانیه. پس ماهیات همین مقوله ثانیه. قبول شد بازم حالا اینجا با تعارض حل کنیم. حالا باید اگر تعارض هست باید حل کنیم. در این قبل داشتیم ماهیات ممکنه میشه مبتدأ و من المقوله ثانیه میشه خبرش. اون جایی که شما معنی میکنید بازم ماهیات ممکنه میشه مقوله ثانیه. حالا باز میشه مقوله ثانیه. خاطر که عدمی از این دو قبیل نیست. عدمی دیگری است که اونم مقوله ثانیه بگه اشکال نداره. ولی از این قبیل مقوله ثانیه نیست. بلکه اگر مقوله ثانیه بگیرید شده به عنوان مستقل، ماهیت مستقل مقوله ثانیه بشه اشکال نداره. ولی وقتی میاد تو خارج عدمیه. عدمی به معنی که الان داریم میگیم. نه به اون دو معنی که گفتیم. بل به معنی انها یعنی ماهیت غیر موجودته لا فی مرتبت ذاتها حتی پایین و لا فی نفس الامر ایزن. این دو تا مطلب مهمه. در مرتبه ذاتش ماهیت موجود نیست. در مرتبه ذاتش یعنی خودشو نگاه کنی، ذاتشو نگاه کنی وجود نیست. ذاتش رو نگاه کنیم موجود نیست. بعد کلمه به ذاتها رو داره، یعنی بدون زمینه وجود، بدون زمینه وجود خود ذات رو نگاه کنیم میبینی موجود نیست. بله با زمینه موجود، با زمینه وجود موجود میشه، اونم به همون نحوی که گفتیم موجود میشه. بعد همون منحیثویه ماهیه در مثل ذاتش یعنی همون منحیثویه به قول شما موجود نیست بدون زمیمه وجود. به ذاته ها یعنی بدون زمیمه وجود. ولی اگه زمیمه کنی وجود رو موجود میشه مثل همونی که عرض کردیم. ولی اگه زمیمه نکنی وجود خود ماهیت نخواهی نگاه کنی این مقابل وجوده نه خود وجود. علتی صفت ذاته ها نگیری، صفت مرتبه بگیری. علتی یه نهون من انهای نفس الامر. ببینید برای ماهیت سه تا نفس الامر داریم، نه سه تا نفس الامر، سه تا نحو نفس الامر داریم. یکی مرتبه ذاتش، یکی مرتبه وجود خارجیش، یکی مرتبه وجود ذهنیش. بعد هر شیء همین باشه، هر شیء همین باشه، همه اشیاء ماهیت هم دیگه. مرتبه ذاتش رو نگاه کنید، یه مرتبه از نفس الامره که ماهیت منحصری است. مرتبه وجود خارجی یعنی ماهیت موجود به خارج، اونم یه مرتبه است. مرتبه وجود ذهنی یعنی ماهیت موجود به ذهن آن یه مرتبه است. این سه تا مرتبه رو الان ملاحظه کنید. هر سه مرتبه سه نحوه از نفس الامر. در هیچ کدام از این سه نحوه ماهیت وجود نیست. پس امری است عدمی. عدمی به این معنا که نه در مرتبه ذاتش وجود است، نه بعد از این که بهش وجود میدیم، حالا چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، اون وجود نمیشه، بلکه اون وجودش که کنارشه موجود میشه. اون وجوده نه خود ماهیت. این از خواهش دیده دارم عدمی به این معنی لا فی مرتبه ذات. بله دیگر مرتبه از خواهد، مرتبه از نفس الامر میشه. مرتبه از نفس الامر خوبه، به قول شما میشه ذهن اما بدون لحاظ وجودش میاد تو ذهن، بازم در مرتبه ذات هم میاد تو ذهن، منتها شما وجودشو یعنی وجود ذهنش نگاه نمی کنید، قطع نظر می کنید. به قول صدرا میگه هر کارش بکنی میخوای از وجود خالص کنی نمیشه، مگه وجودش رو نبینی. علتی عرض کردم صفت مرتبه ذاته، مرتبه ذاتی که نحوی از انهای نفس امر است، کما قرر و اصحاب العلوم نظریه. ایشون داده الان عرفان میگه، اینجا دیگه نمیگه ما میگیم، میگه اصحاب علوم نظریه یعنی فلاسفه. یه شده جز عرفا و میگه فلاسفه اینطوری میگن. ولا فی نفس الامر ایزن یعنی در مرتبه ذاتش وجود نیست، در نفس الامرم که ذهن خارج است اونجا وجود نیست. دو تا مرتبه دیگر باقی مونده که مرتبه ذهن خارجه، اونجا وجود نیست. درسته وجود گرفته ولی خودش وجود نیست. اون وجودش موجوده نه خودش. لأن ما لا یکون وجودن، چیزی که ذاتش وجود نیست، ولا موجودن فی نفسه، یعنی فی ذاته، اونی که خودش وجود نیست لا یمکن ان یسیر موجودن به تأثیر غیر و افاضته، موجود نمیشه با تأثیر غیر، اون کناریش موجود میشه که از اول موجود هست، اون وجود که کنارشه موجوده، اونم از اول موجوده که زمینه به این ماهیت بشه که نشه. این ماهیت که وجود نیست هر کارش کنی وجود نمیشه، بلکه تا آخرش هم ماهیت. ولی الموجود هو بل وجود و اطواره و شعونه و انهاره، موجود خود وجود است، منظورش خداست، اطوار و شعون و انهاش یعنی ظهوراتش، اینا موجوده. اطوار خدا اون ماهیت نیست، اطوار خدا اون وجوده که حدود داره، اون وجود موجوده حدودش کار نداری، اون وجود محدود موجوده، حدودش موجود نیست، حدودش حد وجوده. بله، بله، موجود هو بل وجود، این خدا اطوار وجود، شون وجود و انهای وجود. میتونید وجود رو به عبارت از وجود منبسط بگیرید، اطوار و انها و شون رو هم اون تعیناتش بگیرید. البته فکر میکنم من اول بهتره. و الماهیات موجودیتها این نماهیه بالعرز، ماهیات موجودیتش به ذات نیست، بالحقیقه نیست، بلکه بالمجاز و الواسطه است. به چه معنا؟ معنا میکنه به واسطه تعلقه ها تفسیر برای بالعرضه. ماهیت موجودیتش بالعرضه، یعنی به واسطه تعلق ماهیت به مراتب وجود، نمیگه تعلق وجود به ماهیت، چون ماهیت قابل جهل نمیدونه، میگه آبزون شدن وجود به ماهیت به وجود، ماهیت به وجود آبزون میشه نه وجود تعلق بگیره، به واسطه تعلق ماهیت به مراتب وجود نه به خود وجود، و امتزه به مراتب و ظهورات وجود و تطور وجود به اطوار ماهیات، یعنی یعنی وجود طور به طور میشه چون ماهیات مختلف پیدا میکنند. خود وجود که طور به طور نیست، با ماهیات طور به طور میشه، یعنی جور به جور میشه. مراتب وجود یعنی ظهورات، بله، وجود که خود خداست، مراتب وجود ظهوراتشه، ظهورات هم از طریق تعینات و ماهیت داره میاد. طبیعت فلسفیه، بله، صدرا فلسفه و عرفان رو با هم قاطی میکنه و مطلب رو بهتر تبیین میکنه با این قاطی کردنش. کما قیل، دبستری در گلچن راز گفته. بعد لاهیجی هم شرحش داده.
لاهیجی چقدر مورد
اعتماد داره؟ ما چند تا لاهیجی داریم همش قوی بودن. مولا عبدالرزاق لاهیجی داریم که راه نوشته، بسیار قوی بوده، نظیر نداشته. دیگه این شمس الدین محمد لاهیجی داریم که از اروپا بوده. این لاهیجی داریم رو من نگرم
بشه
من شرحش مورد توجه میسازم قبیل باشه. کما قیل وجودن در کمال خیش ساریست، تعین‌ها امور اعتباریست. الان مثل اول توجه کنید، نمیگه وجود در موجودات ساریه، میگه اندر کمال خود ساریست، تعین‌ها امور اعتباریست. در این شعر الان سه تا مطلب داره، یکی وجود، یکی کمال وجود، یکی تعین‌ها. اونطور که لاهیجی در شرح آورده میگه وجود سریان میکنه، پیدا میکند در وحدت و انبساط که کمالشه، و به توسط این کمال تعین ها را روشن می کند، ولی تعین ها به اعتباری هم اعتباری به همون معنی که گفتیم با وجود روشن میشن ولی خودشون روشن نیستن. ورثی در فابرقی اومده یعنی وجود واجبی که وجود مطلق است به واسطه حب ذاتی ظهور و اظهار در کمال خیش که وحدت و انبساط است ساری و متجلی است بر جمعی موجودات ممکنه من الازل ایرانه و تعین ها که در مراتب ظهور به سبب تغییر به قیود اعتباریه آرز آن حقیقت می گردن همه امور اعتباری و نمود وهمیان و صورت خیالی بیش نیستن حقیقتی ندارن. عمدن خوندم که نحوه خوندنش معلوم می شه. توضیح رو گفتم. به واسطه حب ذاتی ظهور و اظهار نه حب ذاتی ظهور و اظهار خدا حب ذاتی ظهور و اظهار داره. به خاطر این حب ذاتی ظهور و اظهار در کمالش تجلی کرده تا به واسطه کمال ساری بشه بر تمام موجودات. وجود اندر کمال خیش ساری است، یعنی وجود میاد تو کمال خودش و با این کمالش ساری میشه سرایان میکنه. تعین ها امور اعتباری است، امور اعتباری نیست موجود. عدد که کنایه از اون ماهیته، بسیار است، یک چیز است کنایه از وجود معدود، یعنی معدود یکیست ولی عدد متعدد. که مثلا فرض کنید شما یک چیزی رو داشته باشید بعد یه بار بگید که این یکیست، یه بار بگید که دو منهای یکه، یه بار بگید مثلا سه منهای دوه، و اینطوری با این اعداد متعددش کنید. یک معدوده، اما اعدادی که میتوانن اون یک معدود رو تعیین کنن بسیارن. یه بار با این حال که یک است تعیینش میکنید، یه بار با این حد دیگر که دو منهای سه است بیانش میکنید، یک بار میگید که یک دوم به علاوه یک دوم است. ببینید با تعینات مختلف معینش میکنید. این یه معنا برای این عبارت. یه معنا اینه که خود معدود رو یک چیز بگیری، یک سنخ بگیرید، وقت عددش رو متعدد کنید. مثلا سیب 10 تاست، معدود شما سیبه، یکیه، یعنی جنسش یکیه ولی عددش 10 تاست. اینم میتونید بگید. اون اولی خود واضح تره، دومی هم درسته. از شعریشون من اینطور برداشت میکنم. حالا باز به شهر گلشن راز مراجعه کنیم ببینیم این شهر دوم چه دیگه معنی کرده.
عدد رو
کنایه از ماهیت یه
15 میگم 15 تا 1، همه عدد ها رو یک ها میدونم.
خب بله، اینو که همه میگن، میگن که هر عددی مرکب است از آهاد. یعنی اینطور نیست که 6 رو ما از 5 و 1 بسازیم، 6 رو از 5 و 1 میسازیم، از 6 تا 1
می‌سازیم. 15 20 30 همش عددن، معدود همشون یک چیزی که همون واحد باشه. من اونجا اینجوری
من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم. من و تو یعنی ماهیتان، عارض ذات وجودیم یعنی وجود واحده، ما عارض میشیم به وجود تعیون میدیم، همینه که تاره بودیم. مشبک های مشکات وجودیم، مشکات اون چراغدانه. قدیما که برق نبود چراغ نمیتونستن، چراغی مثلا پس روشن میکردن زمین نمیتونستن بذارن، زمین میذاشتن راه میرفتن پا میخورد چراغ میافتاد، یا بچه ها مثلا بازی میکردن چراغ میافتاد آتش میگرد، اینو میذاشتن تو دیوار یه شکافی درست میکردن بهش میگفتن مشکات، چراغ میذاشتن تو این دیوار تو اون شکاف. بعضی ها جلوی این شکاف یه دری میذاشتن، شیشه میذاشتن، این کاملا محفوظ چراغی میرفت پشت شیشه نورش میامد ولی دیگه خطرش نبود. اون شکاف و با اون در و اینه رو گفتن مشکات. وقت بعد این گاهی شبکه شبکه بود، یعنی دری که جلوش میذاشتن شبکه شبکه بود، نور از این شبکه ها میپاشید بیرون. ایشون میگه ما اون مشبک های مشکات وجودیم، یعنی کل وجود رو ملاحظه کنید، مشبک های روش میاد در مشکات وجود، همون محلش مثلا چراغ وجود روشنه، مشبک هاییست، این مشبک ها نورها رو مختلف میکنه، این اختلاف از ناحیه اون مشبک ها میاد و الا خود وجود اختلافی نداره. این همون مطلبی قبلا گفتیم، حالا به شعر ترموزه. در بعضی نسخ داره مشبک های مرآت وجودی، یعنی همه این جهان مرآت وجودن، شبکه شبکه هستن، وجود از این مرائی مختلف نشون داده میشه، اونم خوبه. خب شعر تموم شد، با این شعر ایشون بیان کرد که ماهیت اعتباریست و وجود اصیله، و بیان کرد که تجسسی هم که در وجود است به برکت ماهیات و تعیناتی است که در وجود قرار داره. حقایق الممکنات دنباله بحثه، چون وقت گذاشتیم می‌ذاریم.